9 شب در ایران، من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. مسئولان وزارت بهداشت ایران شماره درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا را 237 نفر اعلام کردند. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به صورت همزمان در افغانستان سوگند ریاست جمهوری خوردند. و جشنواره فیلم برلین به اقدام مسئولان قضایی ایران در احضار محمد رسولوف به زندان اعتراض کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 43 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و شماره کل کشته های این بیماری به 237 مورد رسیده است. کیانوش جهانپور روز دوشنبه شماره مبتلایان به ویروس کرونا را چنین اعلام کرد.
595 مورد جدید رو همکاران ما در سراسر کشور در آزمایشگاه ها، بیش از 30 آزمایشگاه مورد تایید شناسایی کردند که با احتساب این 595 نفر جدید ما 7161 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور تا پیش از ظهر امروز رو داشتیم.
او همچنین از بهبودی 2394 نفر از بیماران خبر داد. به گفته آقای جهانپور، استانهای تهران، قم، مازندران، اصفهان و گیلان بالاترین میزان مبتلایان را دارند. شمار رسمی کشته ها و مبتلایان به بیماری کرونا در ایران همچنان با گزارش های غیر رسمی و اظهارات شاهدان عینی درباره میزان بالای تلفات ناشی از این بیماری در شهرهای مختلف ایران تفاوت قابل توجهی دارد. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، روز دوشنبه به صورت همزمان مراسم ادای سوگند و تحلیف برگزار کردند. در مراسم ادای سوگند آقای اشرف غنی که در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، سفرای کشورهای خارجی و نماینده ویژه آمریکا در افغانستان حضور داشتند. مراسم ادای سوگند عبدالله عبدالله نیز در کاخ سپیدار برگزار شد و معاونانش هم ادای سوگند کردند. عبدالله عبدالله که در دولت فعلی افغانستان مقام ریاست اجرایی را بر عهده دارد، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده نپذیرفته است و میگوید در انتخابات تقلب شده است. جشنواره فیلم برلین روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به تصمیم مسئولان قضایی ایران در احضار محمد رسولوف به زندان اعتراض کرد. این جشنواره معتبر در بیانیه خود با اشاره به احضار محمد رسولوف برای اجرای حکم یک سال زندان از سوی مقام‌های قضایی ضمن اعلام مخالفت با این اقدام نوشته است که به صورت بنیادین متعهد به آزادی بیان و آزادی در هنر است. مدیران این جشنواره همچنین گفتند عمیقا از اقدام مسئولان قضایی ایران نگران هستند و تنبیه شدید یک فیلمساز به خاطر فعالیت‌های هنریش را شوکه کننده می‌دانند. شنونده اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هستید. سازمان صدا و سیما با انتشار یک فراخوان اعلام کرده که مالکیت پیام‌رسان سروش را به مزایده می‌گذارد. این احتمال مطرح است که قیمت پایه مورد نظر صدا و سیما حدود 38 میلیارد تومان برای این پیام‌رسان باشد. مدیر عامل سابق و رئیس هیئت مدیره کنونی پیام‌رسان سروش گفته که مالکیت 100% این پیام‌رسان متعلق به صدا و سیما است. در گفتگویی که با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت ساکن آمریکا داشتم، ابتدا از وی از میزان موفقیت پیام‌رسان سروش پرسیدم.
نه تنها سروش، دولت ایران بعد از اینکه در واقع حکومت ایران بعد از اینکه در واقع تلگرام رو فیلتر کرد، نیاز داشت که یه سری جایگزین براش معرفی بکنه. بنابراین شروع کردن یه سری پیام‌رسان‌ها از جمله سروش رو به عنوان جایگزین معرفی کردن. این یک دلیل بود. دلیل دیگرش هم این هستش که کلاً در پروژه شبکه ملی اطلاعات، یا حالا اون چیزی که ما شکیم اینترنت ملی، یک بخشی از این پروژه در واقع به وجود آوردن سرویس هایی هستش که روی شبکه سوار شه و مردم ازش بتونن استفاده بکنن، مثل همین پیام رسان ها، مثل ایمیل ملی، مثل نمیدونم موتور جستجوی ملی، تمام این چیزهایی که دارن درست میکنن. بنابراین به این دو دلیل عمده، سروش و در واقع نسخه های مشابه سروش، گپ و نمیدونم چیزهایی مثل این، شروع کردن شکل گرفتن و در واقع سعی کردن مخاطب جذب کنن. اما اینکه موفق بود یا نه